جلو نشستن اگر زحمت میشه اینا جلوتر میشنن که دوستان اونها نفیات نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين وفضل امري الى الله ان الله بصير بالعباد فقد قالوا في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن التقدير كمن ليس كذلك أو لم يوحدوه ويكون وجعلوا لله شركاء معطوفا على الخبر على التقدير الثاني. در جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که بعضی از مثال ها که در اون مثال حمزه وجود داره محتمل الوجهین هست، ممکن هست حمزه حمزه نداء باشه یا حمزه حمزه استفهام. ایشان وجوه بعد و قرب هر کدام از این موارد رو مطرح کردند. برای استفهام دو وجه بعد مطرح شد که با عبارت ولک انتقول وجه بعد دوم به بیان ایشان پاسخ داده شد. بعد عبارتی آغاز شد که عرض کردیم جایگاه این عبارت درش دو احتمال هست، هر کدام هم خب شاید مناسب باشه، دیگه میذاریم به عهده ذوق دوستان، شاید دومی اقرب به ذهن باشه نسبت به ظاهر عبارت. در این آیه شریفه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ایشان فرمودند تقدیر به یکی از این دو گونه ممکن است که مورد اول رو عرض کردیم که من لیس کذالک خبر باشه. احتمال دوم که اول بحث امروز ما هست این هست که ما جمله لم یوحدوه رو در تقدیر بگیریم. افمن و قائمون کمن لیس کذالک، اینو دیرو قطع کردیم، یا این عبارت لم یوحدوه. در احتمال اول عرض کردیم که جمله و جعلوا لله شرکا نمیتونه عطف بشه به خبر، چون اولا بعضی قبول ندارن عطف جمله به مفرد رو، و ثانیاً اینجا ما از لحاظ لفظی که مشکل داریم، ثانیاً از لحاظ معنوی هم مشکل داریم. ارتباط معنوی باید بین جمله معطوف و معطوف علیه وثیق باشه، بین معطوف و معطوف علیه، در صورتی که از لحاظ معنوی ارتباط وجود نداره. بیانهای دیگری هم برای عدم عطفش در حواشی هست، دوستان طبیعتاً نیاز بود نگاه میکنن. طبق احتمال دوم اگر لم یوحدوه به عنوان خبر محذوف ما باشه، ترجمه هم برای دوستان روشن هست، افمن هو قائمون لم یوحدوه، آیا کسی که قائم هست مسل خداوند صفات رو داره، لم یوحدوه اون را یگانه نمی دانند، اون را نمی پرستند، به وحدانیت قبول ندارند. خب طبق این احتمال از لحاظ معنوی که مشکل نداریم، طبق این احتمال هم ایشان میفرمایند که جمله و جعلوا لله عطف بر چه هست؟ عطف بر جمله خبریه ما، همون لم یوحدوه که مقدره، عطف علی المحذوفه. از لحاظ معنوی هم ارتباط وجود داره، آیا چنین خداوندی را یگانه نمیدانند و برای او شریک قرار میدهند؟ کاملا شریک قرار دادن با یگان ندانستن از لحاظ معنوی مرتبط هست. این سطر از عبارت رو دقت کنن، او لم یوحدوه که احتمال دوم در تقدیره، و یکون و جعلوا لله شرکا، این جمله که در ادامه آیه وجود داره، معطوفا علی الخبر، علی الخبر مقدر دیگه، علل خبر محذوف، اون خبری که محذوفه، علل تقدیر ثانی بر فرض دوم. فرض دوم چی بود؟ این که ما لم یوحدوه رو در تقدیر بگیریم. خب لازمه فرمایششون چه هست که دیگه ایشون لازمه‌شو نگفته، ما دیروز از خارج عرض کردیم دیگه. لازمه فرمایششون اینه که علل تقدیر الاول عد صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ توضیح دادیم، عرض کردیم چرا صحیح نیست. ول همزه تو اصل و ادوات الاستفهام و لهذا خصت به احکام. یه مقدار این عبارت رو بخونن دوستان، اوایل کلاس بعضی از جلسات هم دوستان عبارت بخونن بد نیست. یک از دوستان حالا دیگه اختیاری بفرمایید، بلند چه مورده و دو سه سطر بخونید تا توضیح بدم. من ادوات الاستفهام، اگر بخواید صحیح بخونید اینه، این هر دو همزه رو باید بندازن دیگه دوستان، هر دو همزه همزه وصله. بل همزه تو اصل و ادوات الاستفهام و نهادا خصت به احکام.
استفهام که مصدره همزه قطعه
نمیشه؟ نه، مصدر در ثلاثی مضیف فقط باب افعال همزش همزه قطعه، همه مصادر ثلاثی مضیف همزشون همزه به مصدریت اصلا خصوصیت نداره.
میگن در اسما
نه، این درسته فکلاقش که کجا دیدی همچه حرفی کن بیارد من عبارت رو ببینم، یا اون اسمش مقیده که اسماء همزه وصل ندارن، اون اسم مقیده به یک اسماء خاصی، یا عرض میکنم اون عنوان بحث که میفرمایید که اسمها همزه وصل ندارند مگر دو اسم بر فرض مثال، این اسمها حتما مقیده. حالا عرض میکنم شک و شبهه نیست در این که مصادر ثلاثی مضیف همزهشون همزه قطع مگر باب افعال، اون در سر گفتیم خدمت دوستان دیگه. بله، همزه وصل میبره، همزه قطع اگر تعبیر کردم سبق رسانه، همزه وصله فقط باب افعال هست، اونم مصدریتش مؤثر نیست، همزه باب است که همزه وصل است یا همزه قطعه افعل یفعلم که میدونن اصلش یا افعلای دیگه همه همزه عرض خدمتتون که قطعا. خب معطل مواد صرفی نشین بفرمایید.
اول جواز هست که
سواء تقدم، درسته؟
سواء تقدم القيس،
احسنتم، كقول امرئ القيس
تنفخ من الخي ام تبتكر فماذا عليك بان تنتظر ام لم تتقدمهم كقول
كميت
في مدح اهل البيت.
احسنتم. خب در این عبارت ایشان بحثی رو که آغاز میکنند معروفه کنم دوستان توی ادبیات از صمدیه تا سیوتی و در مغنی گاه و بیگاه بهش اشاره شده اصل بحث، و اون هم این که معمولا در یه مجموعه ای که وجود داره بارها عرض کردیم یک مورد رو به عنوان ام الباب گاهی تعبیر میکنند به رئیس الباب مطرح میکنند، که نتیجهش این هست که خصوصیات و احکام این مورد داره که موارد دیگه این خصوصیات و احکام رو نداره. همزه هم همین گونه هست، در میان ادات استفهام همزه به عنوان ام الباب و رئیس الباب شناخته شده، که معمولا اون دلیلی که باعث رئیس الباب شدن هست کثرت استعماله، این اول کثرت استعمال محققه لذا به عنوان ام الباب شناخته میشه، وقتی شد ام الباب به این بیانی که عرض میکنم دقت کنن دوستان، وقتی شد ام الباب دیگه احکام دیگر رو ما چیکار میکنیم؟ برش جاری میکنیم، بلا اگر این مطلب نباشه میگن یوسف و اعرب عن هذا، میگن حرف ندای یا در تقدیره، این مثالی که هیچگاه ظاهر نشده درش حرف ندا، ما به چه دلیل میگیم حرف ندای یا در تقدیره؟ به این دلیل که یا ام البابه. چرا یا ام البابه؟ چون کثرت استعمال داره در میان حروف ندا، در میان حروف ندا کثرت استعمال داره، چون معمولا یه شبهه در اینجا وجود داره، میگن چیزی که ام البابه هست برش احکامی بار میشه، احکام خاصی، سوال میکنن ما از کجا بفهمیم ام البابه است؟ بعد اون احکام خاص رو داشته باشه که ما بفهمیم ام البابه، میگیم نه، اون حکم خاصی که باید داشته باشه تا بفهمیم ام الباب هست عمدتاً کثرت استعماله، یعنی کثرت استعمال که باشد ام الباب بودن محقق میشه. بعد دیگه احکام دیگری که ما در مقام استعمالات داریم بر همون بار میکنیم. ایشان اختصاصاتی رو که برای حمزه مطرح میکنه در چهار مورد میشماره. مورد اول ایشون که میگه اصل عدد استفهامه، اینجا اصل به چه معناست؟ اینا دیگه روی عبارت هم میشه توضیح داد. آقای محمد خب ام الباب به چه معناست؟ اصل معانی متعدد داره، برگرفته از امور متعددی. اینجا اصل معنی کثرت استعماله، اصل یعنی کثیر استعماله. المراد به کونها الاصل ای الاکثر دورانن الى آخر، که بعد از معاشی هم دقت داشتن این نکته رو گفتن. دوستان اگر بیرون نشستن از بر جمع جورتر بشن جا میشن. حالا کلاس میدار تثبیت بشه، ما یه در عذیتیم دوستان بعضی بیرون هستن این بدار. آیا خداوند داره فرمید جلو که دوستان بگم با هم داشت سلاواتی بفرستن از اولین خصوصیتی که حمزه در میان ادوات استفهام داره. خصوصیت یعنی چه؟ بله باز شاید دوستانی که خدمتشون بودیم بارها عرض کردیم، یه عبارت معروفی داره مرحوم سید در حدائق در حاشیه صمدیه که بارها به دوستان گفتیم این کتاب کتابی نیست که انسان صمدیه رو بخونه بذاره کنار، یعنی اگر حاشیه خواست نگاه بکنه به عنوان حاشیه صمدیه، نه در ادبیات جاجای ادبیات این کتاب مفیده برای دوستان هست. خاصت و شیعه ما یوجد و فیه ولا یوجد و فی غیره، این عبارت ایشون هست. اگر گفتیم یه مطلبی خصوصیت هست یعنی در او یافت میشه در غیر او یافت نمیشه، ولی اگر در غیر او هم یافت بشه که خصوصیت نیست دیگه، هم باید درش باشه هم در غیر او نباشه. خصوصیت اول حمزه جواز حذف هست، جائز هست ما حمزه رو حذف بکنیم. کلمات ظاهر اول عبارت ایشون مطلقه، اما به قرائنی هم که وجود داره و نکاتی هم که در حواشی هست اینجا حذف مراد حذف محل قرینه هست عند امن لبس، من در نکات اگر لازم بود عرض خواهم کرد. پس حذف حمزه به همراه قرینه جائز هست مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی چه بعد از حمزه ام وجود داشته باشد یعنی چه ام معادله، گفتیم ام رو بهش میگیم چی؟ ام معادله حمزه دیگه، چه ام بعد از حمزه باشد چه ام بعد از حمزه نباشد. به یکی دو نکته دوستان توجه کنن، این رو عبارت بخونیم تا به بحث جناب اختش برسیم. نکته اول این که یکی دو نکته در کتاب تصریح نشده، خاطرشون هست دوستان در سیوتی صفحه دوم باب فاعل سیوتی دو نحوه سه که دوستان میخواندند، اونجا ایشان میگفت حذف فاعل جایز نیست مگر در این موارد خاصی، طبیعتا تو ابن عقیل هم باید داشته باشن دوستان دیگه. خب حذف فاعل جایز نیست، اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم حذف فاعل که جایز نیست حذف استقلالیش جایز نیست، یعنی اگر میخواد فاعل به تنهایی حذف بشه، اما حذف تبعیش جایز هست، یعنی به تبع عامل خودش. درسته؟ ممکنه فعل به همراه فاعل حذف بشه، خب اینجا فاعل محذوف اما به تبع عامل خودش. اینجا هم که ایشون میگه جایز هست حذف، مراد از حذف حمزه حذف حمزه به تنهایی است، یعنی استقلالا میتونه حذف بشه، بلا حذف حمزه عرض به خدمتون که به همراه به عنوان حذف تبعی نسبت به ادوات هم ثابت شده. این حذف که ایشون میگه اختصاص داره به حمزه حذف استقلالی است نه حذف تبعی. با مدخولشون ادوات دیگر استفهام هم ممکنه حذف بشن با وجود قرینه. نکته دومی هم که در اول بحثم عرض کردم، این حذف، حذف به همراه قرینه مراده، حذف به همراه قرینه. آیه تهرانی حذف به همراه قرینه چه حذفی بود؟ بله گفتیم حذف بر دو نوع، اینا همه رو سیوتی دوستان خواندن دیگه به مناسبت های مختلف، یکی میگفتیم اختصارن، یکی اقتصارن. این اصطلاحات سنگین نکنه بحث رو، لازم هست دیگه. سال سوم ادبیات این اصطلاحات رو اگر به گوششون نخوره، خب دائم کتابایی که مراجعه میکنن ممکنه این کلمات رو به کار ببرن متوجه نخواهند شد. بحث روشنه. حذف مع القرینه رو اصطلاحا میگن حذف اختصاری، حذف اختصاری، حذف اختصاری در مقابلش این حذف بدون قرینه. عبارت رو دقت کنن عزیزان. والحمزة اصل ادوات الاستفهام، حمزه اصل ادوات استفهام است، پایه و اساس این اصلا کثرت استعماله. ولهذا خصت به احکام، و به همین خاطر اختصاص پیدا کرده از حمزه به چی؟ به احکام. الاول جواز و حذفها سواء تقدمت على ام كقول امرئ القيس تروح من الحي ان تبتكروا و ماضا عليك و ان تنتظروا. حالا اون لحاظ خصت به احکام، مثلا بگیم خصت به ها احکامون، بارو بیاریم بر سر احکام یا بر سر حمزه، که از محشین هم بحث کردن اینو فکر میکنن دیگه روز دوستان روش. بعد گفتن خصت به احکام مناسب نیست، بعد بگیم خصت به ها، به حمزه احکامون، این احکام رو نائب فاعل خصت قرار بدیم. اینو فقط عرض میکنم تو مطالعه دوستان روش فکر. اول جواب حذف حمزه است، مساوی است که مقدم باشد بر ام این حمزه، مانند قول جناب امرئ القیس تروح از راح یروح به معنای آمد و رفت در شب. الحی اینجا معنای قبیله هست، یه قبیله کوچک از قبیله بزرگ رو میگن حی. تبتکر به معنای صبحگاهان رفتن در مقابل تروحو، که اونجا شب در شب رفتن، این در صبح رفتن، نزد کسی در صبح که بریم میگن مبتکر هستی. ترجمه رو اینا بفرمان عزیزان. آیا در شب از قبیله می روی یا صبحگاهان؟ و مازا علیک و ان تنتظرو، و چیست بر تو که منتظر بمانی، و چیست بر تو که منتظر بمانی. شاهد در حذف حمزه استفهام است که بعدش هم ام وجود داره. عبارت اصلش این بوده اتروح من الحی ام تبتکرو، که هم معنا هم وجوده، هم خب اینجا دلالت داره. ام لم تتقدم ها، یا این که مقدم نشود حمزه را چه چیزی؟ بله هم هم مقدم نشه برش، که قول الکمیت فی مدح اهل البیت، که جناب کمیت اشعار متعددی هم ازش خواهیم خواند، شیعه و ماده اهل بیت علیهم السلام بوده است. طربت و ما شوقا الالبیض اقربو ولا لعبا منی و دو شیبه یلعبو. این شعر که آغاز قصیده کمیت ابن زید اسدی هست، این معنای تربت و ترب یتربو به معنای به وجد آمدن، شادمان شدن، اون بیقراری از شدت شادمانی، حتی گاهی به بیقراری از شدت هر هم عرب میگه تربه. ما مای نافیه هست، ما شوقن مای نافیه هست که از فعل خودش میدار فاصله گرفته. ما شوقن الالبیز اطرابو، اصلش چی بوده؟ ما اطرابو شوقن الالبیز، از فعلش میدار فاصله گرفته، اشکال نداره. شوقن که مفعول له، البیض جمع بیضا به معنای سفید رو که مؤنث هم هست دیگه. لعبن منی، خب به معنای بازی و اعمال بیهوده است دیگه، لعبن منی یعنی اعمال بیهوده از من ظاهر بشه. زو شاید صاحب موی سفید، ترجمه رو دقت بکنم دوستان، به وجد آمدم تربتو اما و ما اطرب و شوقن الالبیر، و من به وجد نیامدم به جهت سفید رویان، ولا لعبن منی و نه به جهت لهو و لعب داشتن، یعنی اونچنان که به وجد آمدن غالب مردم به این علت هست، به این علل هست، من به این علل به شوق نیامدم، بلکه عرض مراد ایشون این هست، بلکه به خاطر عشق ورزیدن به خاندان نبی اکرم من به شوق آمدم، این مراد ایشون هست این شعر. و دو شیبه یلعبو، بعد یه استفهام ایشون بیان میکنه، آیا مرد صاحب موی سفید و پیری لهو و لعب میکند؟ خب استفهام انکاری است دیگه، یعنی لهو و لعب نمیکند. اینجا یه نکته من داخل پرانتز قبل از اینکه عبارت رو ادامه بدم عرض کنم خدمت عزیزان، اگر دقت کنید عرض کنیم ذو شیبه یلعبو اصلش چی بوده؟ ذو شیبه یلعبو، شاید مثال ما این هست دیگه. خب استفهام چه استفهامی است؟ انکاری. حالا خواهیم خوند دقیقشو. استفهام انکاری نشانش چیه؟ بله نشانش اینه که معناش منفیه دیگه، یعنی بر فرض مثال میتونیم حمزه رو برداریم به جاش چی بذاریم؟ ادات نفی. ذو شیبه یلعبو یعنی چه؟ یعنی ما یلعبو ذو شیبه، کسی که صاحب موی سفیده که لهو و لعب نمی کند. حالا ما یه سوال میکنیم در اینجا یزدانی، چه سوال میکنیم؟ میگیم شما در اینجا این شعر رو مثال زدید برای چه؟ برای اینکه حمزه استفهام در تقدیر است و استفهام هم حتما استفهام انکاری است که معناش ما یلعب و شیبه. خب ما عرض میکنیم که این احتمال هم وجود داره که مای نافیه در تقدیر باشه، اشکالی داره؟ بله. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. روشن شد برای دوستان؟ چون ممکنه مراد شاعر این باشه نخواد سوال بکنه، حقیقتا بخواد جمله رو اخباری به صورت منفی مطرح بکنه، بگه ما یلعب و شیب، ما نافیه، لا نافیه، در تقدیر باشه. اشکال روشن شده برای دوستان؟ آیا دلشان برای دوستان دیگه کسی هست اشکال برایش روشن نشده باشه؟ استفهام انکاری عرض کردیم به جای عدات استفهام شما میتونید عدات نفی بگذارید. خب اینجا هم شما میگید حمزه استفهام مقدر است، این حمزه قطعا استفهام انکاری است، ولی مراد شاعر فهمیده نخواهد شد به درستی. خب ما چه اشکالی داره بگیم عدات نفی در تقدیر هست؟ بله حذف ما یعلم جایزون، قرینه داریم دیگه، حذف ما یعلم جایزون. خب نکته ای که در اینجا خیلی از دوستان میگن ما اصول ادبیات رو کجا بخونیم، خب منبع خیلی هم داره، شاید یک کتاب به عنوان منبع موثق یکی دو کتاب بیشتر نداشته باشه دیگه، بعد از کتابی هم که چاپ شده خب اونها شاید خیلی اخیراً چاپ شده خیلی قابل اعتماد نباشه. بارها عرض کردیم اصول ادبیات رو در قالب موارد لابلای این عبارات و حواشی آقایون بر این عبارات میتونه انسان پیدا بکنه. خیلی از مواردی که بارها شده سر کلاس عرض کردیم خب اصول ادبیاته. اینجا هم نکته برمیگرده به یک بحثی که میشه گفت بحث اصول ادبی است و اون این هست که مثال هایی که آقایون معمولا مطرح میکنند همیشه برای اثبات مطلب نیست، لذا از لحاظ فنی آقایون میفرمان مثال بر دو قسمه، دقت فرمان از این مثال بر دو قسمه هست. اگر شعری مطرح شد از طرف یک ادیب این ممکنه یکی از این دو حالت رو داشته باشه. حالا گاهی ما اینها رو درست استعمال نمی کنیم، مثلا خیلی از الفاظ دیگه، مثلا عرض کردیم محذوف با مقدر معناش تفاوت میکنه. اما خیلی از مواقع میگه محذوف مرادمون چیه؟ مقدره. درسته؟ محذوف، مقدر، ملزی، اینها معانیشون با هم متفاوت هست، اما گاهی به جای هم استعمال میشن. این به جای هم استعمال شدن نباید انسان رو به اشتباه بیاندازه. خب مثالی که معمولا مطرح میشه دو عنوان داره، یا شاهد است یا تمثیل. اگر قصد ممثل و کسی که مثال رو داره میزنه استشهاد باشه، یعنی اثبات مطلب، اون میگن شاهد. و شاهد هیچ احتمال خلافش بده، چون قاعده اذا جاء الاحتمال و طلب الاستدلال اونجا از موارد جریانش هست. لذا اگر کسی خواست مثالی بزنه به عنوان شاهد، و چطور مثالی بزنه؟ باید مثالی بزنه که فقط احتمال مورد بحثش درش وجود داشته باشه. اما تمثیل خیلی از مواقع فقط به خاطر این مطرح میشه که بحث روشن بشه، دوستان با یک مورد عینی برخورد داشته باشن، ولی برای اثبات مطلب زده نمیشه. ما اگر این مثال مثلا نداشته باشیم دیگه مطلب ثابت نیست. نه، تمثیل فقط به خاطر اینکه یه مورد مطرح میشه و دوستان در عرض و خدمتون طرف مخاطب با اون بحث آشنا بشه، که اصطلاحا خب اصلا بهش میگن تمثیل دیگه. و الفرق بینهما ان المثال ذکر لایضاح قاعده. مثال های خداوند برای چی ذکر میشه؟ برای واضح شدن قاعده. اما و شاهد ذکر بفرمایید دوستان لاثباتها، این عبارت گرانبهای یکی از ادبا هست دیگه، ذکر لاثباتها. شاهد برای چی ذکر میشه؟ برای اثبات مطلب. این مثالی که ایشون زدن اینجا تمثیله، استشهاد و شاهد نیست.
مناسب نیست تو کتابی که همه سر بحثای علمی پیرامون نحو و استدلال این سوال که یه مثال میخوام بزنم شاهد استفاده کنم، چون که میخوام تمثیل استفاده
باشه. چرا مناسب هست؟ اما طرف مقابلش هم مناسبه. مناسب بودن شاهد نفی مناسب بودن تمثیل نمیکنه. خب در مباحث علمی شما خیلی از مواقع قواعدی که مطرح میکنید قصد ایضاح قاعده ندارید. چرا؟ میخواید قاعده واضح بشه، واضح تر بشه. خب اشکالی نداره. این عبارت آخر عبارت یکی از عزیزان هست. والفرق بینهما، بینهما یعنی بین شاهد و تمثیل. فرق بین شاهد و تمثیل چیه؟ شاهد و مثال اینه، ان المثال ذکر لایضاح قاعده. مثال ذکر میشه برای ایضاح قاعده. آقای محمد الان این شعر ما مثال یا شاهده؟ مثال دیگه، تمثیله. درسته؟ و شاهده ذکر لاثباتها، شاهد ذکر میشه برای اثبات قاعده. و الاخفش و یقیس و ذلک، در این که آیا حذف همزه استفهام قیاسی هست یا سماعی اختلافه. و تا سه نظریه مطرح شده. به همین خاطر هم از ایشون بالا به نحو مطلق بیان کردن، گفتن چه بعد از همزه هم بیاد چه بعد از همزه هم نیاد. چرا اینو گفتن؟ خدا اینکه اختلاف درش کنید، بعضی ها خب یه موردشو قبول ندارن. من هر سه نظر رو یادداشت میکنم، ولی اینکه ایشون در مورد یه نظر رو داره، مجموعه عبارت هم دارن دو نظر به دست میاد. نظر اول نظر جناب اخفش. اخفش میگه قیاسیست مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ مطلقایی که بالا گفتیم، چه بعدش هم باشه چه هم نباشه. ظاهر عبارت جناب سیبوی و عرض به خدمتتون همچنین ظاهر عبارت جناب ابن حاجب این هست که حذفش حذف همزه با وجود قرینه مختص به شعر است. طبیعتاً ایشون قیاسی نمیدونه دیگه، تعبیرش اینه که من ضروریات شعر حذفها مع القرینه من ضروریاتش شعر. جناب ابن قاسم این مطلب رو بیان میکنه که اگر بعد از حمزه ام باشد قیاسی است، اگر بعد از حمزه ام باشد قیاسی است، حد به حمزه قیاسی است، خاطر کثرت استعمال میشون استدلال میکنه به کثرت این نظمن و نثرن، چون کثرت استعمال داره. اما اگر بعد از حمزه ام نباشد قیاسی نمیدانه. پس بعضی ها مثل جناب سبیبه اصلا قیاسی نمیدونن، بعضی ها مثل جناب اخفش مطلقا قیاسی میدونن، بعضی هم مثل جناب ابن قاسم تفصیل میدن، میگن بستگی داره که بعد از حمزه ام باشد یا ام نباشد. اون اطلاقی هم که ایشون بالا گفتن که مقدم باشه ام یا مقدم نباشد، بر ام مقدم باشه یا نباشه، خب به همین خاطر بود که درش اختلاف هست. بعد هم جناب اخفش دو آیه شریفه مثال میزنه، میفرماد در این دعای شریفه حمزه استفهام حذف شده. اگر ثابت بشه که در این دعای شریفه حمزه استفهام حذف شده، حرف جناب اخفش ثابت میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، ثابت میشود که ما در نثر میتوانیم حمزه رو چکار کنیم؟ قیاسا حذف بکنیم، چون قرآن نثر دیگه. عبارت دقت کنن، من دعای رو توی عبارت توضیح بدم. ول اخفش و یقیس و ذالک فل اختیار عند امن لفظ، اخفش قیاسی میداند ذالک را، یعنی حذف الحمزته، در اختیار. در اختیار یعنی در نثر دیگه، در ضرورت شعری نه. خود همین فل اختیار باز اون نظر دوم رو هم ممکنه برسانه، عند امن لفظ، زمانی که ما ایمن باشیم از اشتباه. دقت کنن دوستان، اگر ایمن نباشیم از اشتباه، اجماعاً حذف حمزه جایز نیست، اجماعاً. یعنی حذف در اینجا حذف اختصاری است دائما، بلکه حذف اختصاری اجماعاً جایز نیست، حذف بدون قرینه. و حمل علیه تعالی، جناب اخفش هم کرده است علیه بر همین حذف حمزه عند امن لفظ، قول خداوند تبارک و تعالی رو که فرموده است و تلک نعمت تمنها ای، استفهامی بخونیم. و قوله تعالی هازا ربی فی المواضع الثلاثه، توضیح آیه اول. این آیه اول که در سوره مبارکه شعرا هست، سوره مبارکه شعرا هست، ترجمهش به این صورته: و تلک نعمت تمنها علی. بعدش من چند آیه رو میخونم دوستان دقت بکنن، ظاهرا آیه دوم رو در بله در حاشیه ما داره، بعد در حاشیه دوستان هم باشن آیه اول رو دقت کنن. و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، ان عبدت بنی اسرائیل. در آیه بعدی میفرماد قال فرعون ما رب العالمین، فرعون خطاب به حضرت موسی چه گفت؟ گفت کیست پروردگار عالمیان؟ بعد از اون آیه قبل قال، حضرت فرمود رب السماوات و الارض الی آخر آیه، که دیگه کاری نداره میبقیهش. و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، آیا این نعمتی است که تو بر من منت میگذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ خیلی اگر دوستان حداقل عرض کردیم تکرار میکنیم به خاطر این که تثبیت بشه ترجمه ای از این آیات رو دقت بکنن، قبل و بعد رو اگر سر کلاس که میان مسلط باشن، هم ما راحت تر میتونیم مطالب رو بیان بکنیم، از بعضی از نکاتش نزنیم، و هم دوستان خیلی راحت تر و شیرین تر متوجه میشن نکات رو. اگر در حد ترجمه دوستان آیات رو انشاءالله مسلط باشن. خب قرینه بر حذف شاهدان ایشون میفرمان تلک نعمتون تمنها علیه، جمله استفهامی است، یعنی عبارت این است اتلک نعمتون تمنها علیه انا عبدت بنی اسرائیل، که انا عبدت بنی اسرائیل مثلا میتونیم عطف بیان بگیریم برای تلک، اون چیزی که نعمتی است، آیا نعمتی است که بر من منت میگذاره، اون چیه تو فکر میکنه نعمت هست؟ این است که بنی اسرائیل رو به خواری و ضلالت کشاندی، به بندگی کشاندی. قرینه حذف حمزه خب خیلی روشن هست اگر دوستان در نگاه اول بخوان با آیه شریفه نگاه بکنن. اگر حمزه محذوف نباشد جمله میشه چه جمله‌ای؟ جمله اخباری و نه جمله انشایی. این حضرت داره به یک مطلبی اخبار میده، درسته؟ طبیعتاً اخبار حضرات معصومین هم باید صادق باشه دیگه، نمیتونه کاذب باشه. خب اگر این نکته رو متوجه بکنیم معنا این میشه حضرت دارن میفرمان تلک نعمتون تمنها علیه، این مطلب نعمتیست که این مطلب حالا توضیح میدن همون هست که جناب فرعون حضرت موسی رو در دامن و خانه خودش بزرگ کرد دیگه، که فرعون این مطلب رو بعد از اینکه حضرت به رسالت رسید و اون رو به یگانگی پرستش یگانه عرض به خدمت که خداوند یگانه دعوت کرد، این منت گذاری رو فرعون به حضرت موسی علیه السلام ارائه داد که تو در خانه من بزرگ شدی، بالاخره من کنده زحمت کشیدم، حال نیاز بود این مدار توضیح خواهم داد در اون جهت. خب در نتیجه اگر اخباری باشه معناش این میشه که حضرت دارن میگن این مطلب نعمتیست که تو بر من منت میگذاری، یعنی نعمت بودن رو قبول میکنن. خب این پرواضحه که مراد نیست. صلوات میفرستن
الله اکبر صلی محمد وآل محمد،
بلکه حضرت در اینجا میخوان استفهام بیان بکنن، اون هم استفهام انکاری، نتیجهش میشه نفی، یعنی این مطلب نعمت نیست. تفاصیل متعددی برای این آیه شریفه مطرح شده، مناسب ترین تفسیری که برای این آیه در محل بحث ما مفید هست، خب دوستان میدونن فرعون بعد از اون واقعی که دستور داد پسران رو بکشن و مادر حضرت موسی از خوف این مطلب حضرت رو در صندوقچه گذاشتن با آب انداختن، بالاخره در دامان فرعون بزرگ شد. حضرت می فرمان که درسته که دست حوادث و قضایایی که در روزگار بود منو در کودکی به دامان تو کشاند، اما این مسئله رو اگر ما بخوایم بشکافیم قضایای دیگری هم درش نهفته، و اون که من از پدر و مادر خودم دور شدم، عرض خدمتون که بنی اسرائیل به زنجیر اسارت تو کشیده شدن، تو پسران رو کشتی که دختران به کنیزی گرفته بشن. علی ای حال بطن این قضیه رو که بشکافیم نه تنها نعمت نیست بلکه نقمت هست. مثلا حضرت میخوان این مطلب رو انکار بکنن نعمت بودن رو، نه اینکه اثبات بکنن. آیه دوم هازا ربی، اینم آیه معروفی است، بارها و بارها دوستان شنیدند در اون واقعی که عرض به خدمتتون که حضرت بعد از اینکه مبارزاتی در بابل با بت پرستان داشتن علیهان خارج شدن از این شهر، در راه به سرزمین عرض به خدمتتون که به سرزمینی رسیدن که اون سرزمین مربوط بود به کسانی که ماه و خورشید و ستاره می‌پرستیدند. خب قضیه شو شنید دیگه، حضرت عرض به خدمتتون که ابتدا گفتن که بر فرض مثال ماه پروردگار من هست، بعد افول کرد، خورشید همینطور، ستاره همینطور، آیه شریفه روشن هست. حالا دوستان دقت میکنن در ترجمه قرآن هم طبیعتا دقت هم روشن هست. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هست که ایشان میفرمایند محققین از ادبا نظرشون این هست که در این دعای شریفه جمله جمله اخباری است و نه جمله استفهامی. در آیه دوم هم روشن هست اگر ما جمله رو جمله استفهامی نگیریم ظاهرش خبر میشه دیگه، و اگر ظاهرش در نظر بگیریم میشه و چی؟ شرک. حاضرم بیکن توضیح نیاز نداشت رد شد. اما محققین از ادبا به تعبیر ایشان نظرشان این هست که در هر دوی این آیات جمله جمله اخباری است، در نتیجه حمزه‌ای در تقدیر نیست. به چه بیان؟ مقدمه در اینجا لازم هست که دوستان در منطق خوندن ما فقط اشاره میکنیم یا به توضیح نداره. یه بحثی دوستان در بحث صناعت جدل در مباحث مناظره در منطق طبیعتاً براشون اشاره شده، بحث مماشات بله با خصم، شنیدن و نشنیدن دوستان؟ مماشات با خصم. گاهی اگر خصم شما، طرف مقابل شما نسبت به یک مطلبی پافشاری داشته باشه و شما هم در همون مرحله اول بخواید حرفی رو که به نظر خودتون حق هست مستقیماً و به تعبیری مستبدانه چار کنید، مطرح بکنید، خب خیلی روشن هست که اون طرف مقابل نخواهد پذیرفت، چون حرف خودش رو حق میدانه، حرف شما رو باطل میشماره. هیچ راه فکر کردنی برای مطلب شما و عقیده شما برای او باز نخواهد شد. مماشرت نتیجهش باز کردن راه تفکر برای فرد مقابل هست. لذا گاهی موارد میشه شما در مرحله اول به ظاهر چیکار میکنید؟ مماشات با خصم میکنید، یعنی عقیده او رو قبول میکنید. وقتی عقیده اون رو قبول کردید، خب اون شما رو منصف میبینه دیگه، درسته؟ شما رو منصف میبینه. وقتی شما رو منصف دید، راه مباحثه و فکر کردن باز میشه، بعد میتونید پله به پله مطلب خودتون رو بیان بکنید تا او به آگاهی برسه. این اصطلاحا خب عرض کردم بحثی است در صناعت جدل. در این دعای شریف هم همین گونه است. در آیه اول که حضرت میفرمان تلک نعمتون تمنها علی، قصدشون مماشات با فرعون هست در مرحله اول. خوب به آیات دقت کنید. اون دعای بعد چرا خوندم؟ دعای بعدش چی بود؟ بله؟ دعای بعد این بود که در مرحله اول بعد از این آیه اینات بفرمانه فرعون یک سوالی میکنه از حضرت، قال ما رب السماوات والارض. چه چیزی باعث شد که این سوال از طرف فرعون مطرح بشه؟ اینها نیست در حواشی ها، دقت کنید. چه چیزی باعث شد که از طرف فرعون این سوال مطرح بشه؟ همین آرامش نشان دادن از طرف حضرت موسی علیه السلام. بله، اگر از ابتدا حضرت موسی علیه السلام عرض خدمتون گفت پروردگار من پروردگار عالمیان هست، فرعون هم خودش خدا میدونه، خب این تقابل راه مباحثه رو چکار میکرد؟ میمست. ابتدا حضرت اومد گفت این بزرگ شدن من در دامان تو، ولو به ظاهر در ذهن خودش طبیعتاً به ظاهر بوده دیگه، این نعمتی است که تو بر من منت گذاشتی. این رو که حضرت فرمود، فرعون کنه بگیم مثلا خوشش آمد، چون خودش رو هم خدا میدونست دیگه، این رو موقعیت مناسبی دانست برای اینکه بیاد سوال بکنه از جناب حضرت موسی علیه السلام که خب اگر من این نعمت رو به تو دادم، پس نعمت دهنده من هست. ذهنش اومد به عنوان استفهام از حضرت اینو سوال بکنه که پس پروردگار آسمان ها و زمین چیست؟ منتظر بود که حضرت موسی علیه السلام چی جواب بده؟ حضرت عالی. خب این سوال وقتی از طرف خود فرعون مطرح میشه، سوال کننده معلوم میشه آمادگی شنیدن چی داره؟ جواب. من یه وقت از شما خودتون یه بار میدید مطلبی رو به یه شخصی میگید، یه وقت از نه، اینقدر آمادگی ایجاد میکنید تا شخص سوال بکنه بعد پاسخ میدید. چقدر فرق میکنه دو مورد با هم دیگه؟ این آمادگی که ایجاد شد، فرعون سوال کرد، بعد موقعیت مناسب شد. حضرت فرمودن رب السماوات والارض. این دعای بعد رو هم که انسان نگاه بکنه، این رابطه کاملا روشن هست. آیه بعدی هم همینطور. عرض خدمتون که حضرت که میفرمایند هازا ربی، این از باب مماشات با خصمه. نه اینکه حضرت یه سابقه هم داشت در شهر بابل با بت پرستان، اونجا به جنگ و نزاع کشیده شده بود، اینجا دیگه نمیخواستن حضرت به جنگ و نزاع کشیده بشه. اول مماشات کردن که اونها نرمش نشون بدن، بالاخره اونها خورشید پرست، ستاره پرست و ماه پرست بودن، آرامشی نشان بدن، بعد با یک واقعیتی که حضرت مد نظر داشتن به اونها نشان بدن که اینها قابل پرستش نیستن. بخونیم این عبارت رو. بل محققون علا انهو خبرون. محققین از ادبا بر این نظر هستن که انهو، انهو رو بزنیم به چی؟ بله؟ این کلامی که واقع شده در این دو سوره، تعبیر وضعیت ادبا این ضمیر رو باید اینگونه بزنیم، مراد هر دو سوره هست، هر دو آیه هست، آیه سوره شعرا و انعام. خبرون یعنی انشائی نیست، اخباریست، این خبر در مقابل انشائی. و ان مثل ذلك یقوله من ینصف خصمه. خب توضیح اخباری بودن چه هست؟ چون گفتیم اگر خبر باشه چی میاد؟ میگه نه، مثل این مطلب رو، مثل این عبارت رو، ذالک به همون چیزی برمیگرده که انهو برمیگشت. یقولهم من یصف خصمه، این مطلب رو میگوید کسی که انصاف میدهد دشمنش را. یعنی با اینکه میدونه قولش باطله، به ظاهر انصاف میده و قبول میکنه. مع علمه به انهو، عرض خدمتون که مع علمه به انهو مبتلون، با علمش به اینکه این حرف باطل شده هست. فیحکی کلامه، تنها کاری که اینجا متکلم میکنه چیه؟ حکایت میکند کلام خصم رو. اون شخص میگه هازا ربی، خب منم میگم هازا رب. فرعون میگه تلک نعمتان تمنها علی، حالا مضمون این حرف دیگه، منم همین حرف رو میگم. فرعون میگه این نعمت بوده، منم میگم نعمت بوده، مماشات میکنم. اما ثم سپس چیکار میکنم وقتی آماده گیریات شد؟ یکر علیه بالابطال بالحجه، یکر یعنی یرجو، بر میگرده. اینو ادامه نمیده، این حالت حالت کفر دیگه، حالت ظاهریست، اینو ادامه نمیده، بر میگرده. یکر رو یعنی یرجو، بر میگردن علیه بر او خصم بل ابطال، به باطل کردن کلام اون خصم. حتی باطل کردن کلام اون خصم به چی؟ به واسطه حجت و برهان. اگر در مرحله اول میگفت این حجت و برهان گوش شنوایی نداشت، گوش شنوا آماده شد، بعد دیگه ما برهان رو مطرح میکنیم تا به این امید که انشاءالله مفید واقع بشه.
اون در مورد آیه که شما فرمودید دقیقاً قرآن نباشه، یعنی این که اول موسی یادداشت مطرح میکنه، بعد میگه یعنی آیا این واقعاً این نعمتی شما، این نعمتی که تو برای من نمیذاری، بعد اون چون خودش رو خدا مطمئن داشته دیگه که مردم میگه مثلا
ما احتمال تقدیر اسم نفی محققین از ادبا هم بیانشون این نیست که نفی بکنن، فقط میکنن خب نه اون داجا احتمال بطل الاسم رو دقت کنید، جایگاهش اینجا ها نیست، این جایگاه مخصوص داره، حالا فرصتی بود نیاز به توضیح داره. عرض به خدمتتون که در اینجا اگر دو احتمال برود، خب محققین از ادبا چرا این حرف رو زدن؟ چون ما عقیدمون این هست که محققین از ادبا نظرشون این هست که عرض به خدمتتون که حذف اگر امکانش باشه که ما یک چیز رو حذف نکنیم، حذف ممتنع هست، یا حداقل اینه که اولویت داره حذف نکنیم، که معمولا دوستان این در ذهنشونه دیگه، درسته میگن عدم القرینه اولا، حالا ما میگیم عدم القرینه واجبون، اگر ما بتونیم عدم و تقدیر، معذرت میخوام، عدم و تقدیر واجبون. خب اینجا محققین از ادبا یک بیان دیگری دارن برای اینکه ما بتوانیم حذف محذوف نگیریم چیزی رو، خب نفی نکردن اون بحث.
بعضی اوقات آدم تقدیر بگیره باید میشه فساحت کلام بیشتر شه.
خب اون بعد از اوقات دیگه بیگی که ما در عبارت خودمون میزنیم شامل همون بعض موارد میشه. قید چه هست؟ که میگیم عدم تقدیر اولا یا عدم تقدیر واجب کجاست؟ زمانی که نکتهی بر تقدیر نباشه. اگر نکتهی بر تقدیر داشته باشه، این که بعضی از موارد تقدیر واجبه، بعضی از موارد نه تنها ممکنه باعث فصاحت و بلاغت بشه، بلکه بعضی از موارد تقدیر واجب هست. ما این که عرض میکنیم عدم تقدیر اولا یا عدم تقدیر واجب، زمانی است که بتوانیم تقدیر نگیریم.
این
دیگه نکات تفسیریه،
فقط ما برای استفاده برای غیر
استفاده در عاقل هم استعمال میشه قلیلاً، در عاقل هم استعمال میشه قلیلاً، بلاغی داشته باشه، نکته تفسیری ممکن داشته باشه دیگه. ما یه مقدار همین نکات تفسیری رو عرض میکنیم فقط بخاطر این مطلب روشن بشه دیگه، اینها یه مقدار از ادبیات خارج میشه بحثش. خب اینا بفرمایید عزیزان. اثانی، اول از اختصاصات همزه بحثش تمام شد، دوم رو هم ما مقدمش رو عرض میکنیم که در جلسه بعد ادامه بدیم. دوم از خصوصیات همزه این هست که همزه هم برای استفهامی که برای طلب تصور است استعمال می شود، هم برای استفهامی که برای طلب تصدیق است. اما ادات دیگر استفهام چگونند؟ ادات دیگر استفهام یا فقط برای تصدیق هم یا فقط برای تصور. مثلا ما مجموعا چند دسته داریم؟ سه دسته. حتی باید تصدیق هم روشن خواهد شد برای دوستان. همزه مطلقا، این هم برای طلب تصدیق و هم طلب تصور. حل فقط برای طلب تصدیق، فقط برای طلب تصدیق. دیگر از ادات استفهام به فرمان استان فقط برای طلب تصور. من، ما، اینه، متا، همه اینها فقط برای چه استعمال میشن؟ برای طلب تصور. لذا خصوصیت همزه این است که هم در تصدیق استعمال میشن هم تصور، اما دیگر از ادات استفهام در هر دو استعمال نمیشن. توضیح مطلب دیگه بعید میدونم به عبارت برسیم، فقط برای اینکه دوستان فکر بکنن روش. استفهام برای طلب تصور و استفهام برای طلب تصدیق تعریفشون چه هست؟ دوستان باید دقت بکنن، ممکنه دیده باشن بعد از نکات عرض خواهیم کرد. اون چی که صحیح به نظر میرسه همینیست که عرض میکنیم و خیلی هم ساده هست. گاهی متکلم که استفهامی بیان میکنه میاد نسبت رو مورد سوال خودش قرار میده، اصل نسبت رو. مثلا میگه آیا زید ایستاده است؟ اقام زیدون. خب اینجا چیکار کرده متکلم؟ اصل نسبت قیام رو مورد سوال قرار داده. اصلا نمیدانه قیامی محقق شده است یا قیامی محقق نشده. در این صورت که نسبت قیام به زید مورد سوال هست، اصطلاحاً میگن استفهام برای طلب تصدیق هست. چون میدونید نسبت وقتی پاسخ داده میشه پاسخش به چه هست؟ به تصدیق حکم دیگه. وقتی ما میگیم اقام زیدون جوابش چیه؟ جوابش اینه که مثلا بله زید ایستاده یا خیر زید نایستاده. این تصدیق میکنیم حکم، همون تصدیقی که در منطق خوندن دوستان. اما گاهی این گونه نیست. گاهی نزد مستفهم سوال کننده اصل نسبت مشخصه، اصل این که نسبت محقق شده است، این مسلمه برای متکلم. اما اون چه که مورد سوال متکلم هست اطراف نسبته، متعلقات نسبته. بر فرض مثال گاهی متکلم میداند که ایستادنی محقق شده، اینو میدانه، اما نمیدانه این ایستادن از طرف جناب زید بوده است یا از طرف جناب عمر. میگه ازیدون قائمون ام عمرون، یا میدانه. خوب دقت کنن دوستان، یه نسبتی در خارج محقق شده اما نمیدانه این نسبتی که توسط زید، یه نسبتی توسط زید در خارج محقق شده اما نمیدانه این نسبت قیام است یا جلوس است. قیام و جلوس، زید و عمر، همه اینها طرفهای نسبتند، خود نسبت نیستند. زیدون قائمون، زید طرف نسبته، قائم طرف نسبته، اما رابطه قیام زید میشه خود نسبت. عجلت زیدون ام قامه، اینجا باز استفهام تصوری است. چرا بهش میگن استفهام تصوری؟ بله؟ چون شما تصدیق به حکم رو که دارید، میدونید یه حکمی محقق شده، اما تصورتون نسبت به طرف حکم، بله؟ درش جهل وجود داره. لذا اگر شما سوال کردید از زیدون قائمون ام امرون، متکلم جواب داد امرون، چه چیزی برای شما حاصل میشه؟ تصور نسبت به قائم، حکمی که براتون ایجاد نمیشه، حکمی که میدونستید، ایستادن محقق شده رو که میدونستید، اما این که امر ایستاده یا زید نمیدونستید. خب وقتی من جواب میدم زیدون، شما تصور زید در ذهنتون میاد، حکم قیام براش ثابت هست. این همه مقدمه بوده. دقت میکنید؟ فقط برای اینکه این دوستان فکر بکنن، توضیح و تفصیل مثلا مشاور جلسه آینده. این بحث رو ما هر چه هم معطل بشیم جا داره. بعد از ابهامات هم وجود داره، ممکنه عرض کنیم دیگه تو کلاس معطل نشیم. حالا فرصت هایی بود هم دوستان فکر میکنن، من کافی که عرض میکنیم پیگیری میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.